أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. در نوبت قبل روشن شد که مسئله بت‌پرستی از ریشه‌دارترین عقاید مردم روی زمین بود. قبل از بت‌پرستی مسئله توحید بود که با فطرت همراه است و با وحی و نبوت الهی هماهنگ. و اونقدر مسئله بت‌پرستی ریشه داشت که سالیان متمادی قبل از وجود مبارک حضرت نوح در بین مردم بود. وقتی نوح سلام الله علیه آمد به مردم گفت ببین که این یعوس و یعوق و نصر و ود و امثال ذالک را رها کنید و نه قرن و نیم هم مناظره کرد و مبارزه کرد ولی سرانجام در مردم کم اثری گذاشت. در مقطع سوم ذات اقدس اله از راه وحی به نوح سلام الله علیه اعلام کرد که لن یؤمن من قومی که لا من قد آمن فلا تبتئس که لا بأس علیک. در مقطع چهارم وجود مبارک نوح به اذن خدا دعا کرد گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب انک ان تذرهم لن یردوا الا فاجرا کفارا که این را رو علم غیب گفت. بعد جریان طوفان هم پدید آمد به اذن خدا و به استثناء گروه اندکی که منتخب خود نوح سلام الله علیه بودن و در سفینه مستقر بودن بقیه هلاک شد. بعد از جریان نوح باز دوباره این وثنیت و بت‌پرستی رواج پیدا کرد تا رسید به عصر وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه. عده‌ای اصنام و اوثان را می‌پرستیدن، عده‌ای ستاره را می‌پرستیدن. حالا یا برای آن است که طبق نقلی که فخر رازی از ابو معشر بلخی نقل کرده است بسیاری از مردم اطراف کره خاک نظیر چین، هند اینا مجسمه بودن، یعنی گرچه الله را قبول داشتن ولی خواهر بودن که او جسم است و دیدنی نیست. چون معاذ الله او جسم است و محجوب است، ما یه جسمه مرئی را به عنوان تمثال و پیکر مجسمه گونه او می سازیم و او را تقدیس می کنیم. عده‌ای می گفتن به این که مثلا خدا منزه از جسم است ولی کارها را به این کواکب آسمان تفویض کرده است، احترام به اونها تعیین کننده است در جلب سعادت. عده هم سخن از تفویض را به میون نمی آوردن ولی تأثیر مستقل اینها را انکار نمی کردن. می گفتن اینها منشأ پیدایش سعادت و خیراتن و واسطه در فیضن، منتها در وساطت مستقلن که اون هم به تفویض البته برمی گردن. این آرا باعث شد که این اجرام سماوی را تقدیس کنن. اما بت‌هایی که می ساختن، این بت‌ها پیکره اون اجرام سماوی بود یا نه مجسمه بود که نموداری از فرشتگان است یا مجسمه است که نمودار از قدیسین بشر است؟ بالاخره چون فرقه ها گوناگون بودند بر اساس نهله های مختلف، بت‌ها هم مختلف. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم با این بت‌ها مبارزه می‌کرد و بت‌پرستی، هم با ستاره پرستی مبارزه می‌کرد، هم با هر فکر غیر توحیدی. در اولین لحظه که الان این بخش مطرح است درباره همون بت‌هاست که وجود مبارک ابراهیم خلیل به آزر می‌فرماید به این که اتتخذوا اصناما آلهه. چون آزر یه نقشی داشت در بین مردم، لذا وجود مبارک ابراهیم گفت تو و قوم تو، معلوم شد یه دی از او پیروی میکردن، از این جهت از آذر به اب تعبیر شده است. وگرنه همونطوری که در بحث های قبل گذشت، پدر و والد حقیقی ابراهیم سلام الله علیه غیر از آذر است، چنین که در المیزان به صورت مبسوط بیان شد و به زحمتی که یک از آیون کشیدن قبل از المیزان در تفسیر آلوسی هم آمده که بررسی آیاتی که در سوره مبارکه مریم و توبه و انعام و آیات سور دیگر هست با آیاتی که در سوره مبارکه ابراهیم هست نشون میدهد که والد غیر از اب است و والد که همون پدر حقیقی است برای هست ابراهیم موحد بود و این آذر یقیناً والد او نبود. حالا باز با این که آلوسی این حرف را دارد و بعید از سیدن استاد چونشون اهل تدبر بودن نه تتبع، کمتر تتبع میکردن و بیشتر تدبر داشتن، حالا باز بررسی بفرمید ببینید که نحوه استدلال و ورود و خروجی که سیدن استاد دارد مطابق همان است که آلوسی بیان کرده یا نه. و اما در خصوص این مسئله کذالک نوری ابراهیم، حالا ببینید مفسرین دیگر نظیر نوآوری های المیزان را دارن یا نه، که اینجاها جز موارد مهم تفسیر است. خب برای اولین بار در این مقطع وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه به آذر می‌فرماید که اتتخذوا اصناما آلهتا، این که جمع آورد برای اینکه گروه زیادی هر کدام یک صنم خاصی را تکریم می‌کردند، وگرنه منظور جنس است نه منظور جمع. اصل صنم پرستی و وثن پرستی بد است و برخلاف عقل است، اختصاصی به اصنام کثیره ندارد. اصل صنم و وثن پرستی قبیح است و باطل. اتتخذوا اصناما آلهة انی اراک بقومک فی ضلال مبین. این سخن معلوم شد در تلیه امر نبود، از این که با صلابت برخورد کردن، از این که به صورت قطع حکم به ضلالت کرده است، معلوم شد در تلیعه امر نبود. در تلیعه امر بحثای دیگری است که وجود مبارک ابراهیم وقتی میبیند یه عده‌ای در برابر این چوبها خضوع میکنن به همون براهین فطری توحیدی تمسک میکنن، میفهمد میگه خدا آن است که نافع و زار باشد، اینا که نافع و زار نیستن. این فعونکم ام یزرو، که در براهین قبر هم در همین سوره مبارکه انعام از زبان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، یعنی در همین سوره انعام های 71 قبلا اینجوری گذشت: قل اندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا. در تلی امر وجود مبارک ابراهیم خلیل یه سبک خاص استدلال میکنند، این فعونکم او یزرون تا پایان هم. اما اینجا که مستقیمن به آذر میفرماد اینی عراک و قومک فی ضلال مبین، معلوم شد که در تلیعه امر نیست، بلکه اینکه به صورت قاطع نتیجه برهان را ذکر میکنند، میفرماد شما و قومتون در ضلالتی. به رأی من این است و این رأیی که وجود مبارک ابراهیم خلیل اظهار کرده است محصول ارائه الهی است، چون خدا به اون نشون داده است او هم دید. این که میگوید اینی اراک و قومکم، من شما را و قومتون را در ضلالت میبینم، به شهادت این که خدا بعد از اون فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، معلوم شد اون رؤیت هم باز به ارائه الهی بود. یعنی وقتی حقیقت بت‌ها را نشان ابراهیم خلیل داد، معلوم شد اینها چوبن، مخلوقن، غیر نافعن، غیر زارن، کار از اینها ساخته نیست. بر اساس همون ارائه الهی و رؤیت وجود مبارک ابراهیم خلیل به آذر فرمود من تو را و قومت را در ضلالت و گمراهی میبینم. به صورت قاطع جمله اسمیه با تأکید انه و مانند آن، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، یه وقت از انسان در حالت محاوره است، می فهمد انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. یه وقت در حال مناظره است، نه در حال محاوره. اونجا جایی نیست که بفهمد یا ما گمراهی یا شما گمراهی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در بخشی از تعبیرات طبق قرآن کریم به قومش فرمود انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین، برای اون بود که جای موضع گیری قاطعانه نبود، وگرنه اون جایی که جای موضع گیری قاطعانه بود خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. صریحا پیغمبر فرمود کجا می روید؟ عین تذهبون؟ راه غیر از این نیست. اما در حال محاوره که آمیخته با موعظه و نصیحت است، فرمود انا ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. اما وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در اینجا به صورت قاطع فرمود انی اراک و قومک فی ضلال مبین. و این رؤیت هم باز به ارائه الهی است. بعد به دنبالون فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. چه این که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که تو بر فراز کرسی قضا و داوری می نشینی لتحکم بین الناس بما اراک الله، اون طوری که خدا ارائه کرده است اون حقایق و معارف را برابر همون حقایقی که خدا ارائه کرده است و تو دیدی حکم می کنی. خب این که می فرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله، مشابه اون را الان در جریان هستی ابراهیم دارد که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. منتها اون درباره احکام الهی است، این درباره حکم و معارف است. چون که درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در جریان معراج که بخشی از اونها در سوره مبارکه اسراء است، بخشی هم در سوره نجم است، اونجا از ارائه الهی سخن به میان آمده است. آیه اول سوره مبارکه اسراء این است که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. در اینجا می‌فهمد ما او را اسراء کردیم، به مسجد اقصا بردیم تا آیات خود را به او ارائه کنیم. در سوره نجم می‌فهمد به این که ما کذب الفؤاد و ما رعا. ارائه اله حق است، رؤیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است، و هر چرا که قلب دیده است حق دیده است، کذب نبوده است، باطل نبوده است. ما کذب الفؤاد و ما رعا. و در سوره مبارکه احزاب هم بفهمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و معنای اسوه حسنه تنها این نیست که شما به اعتصاب و اقتدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجبات را که او انجام میدهد شما انجام بدید، محرمات را که ترک میکند شما ترک بکنید. این گوشه ای از اعتصاب و اقتصای به اون اسوه است. این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نه تنها در فعل واجبات و ترک محرمات، بلکه در همه کمالات. البته مسئله نبوت و رسالت یه امر کسبی نیست، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ولی به ولایت رسیدن، به مراحل کمال علمی یقینی برهانی و شهود رسیدن، این مخصوص انبیا و اولیا نیست. شاگردان او هم فراوان به این مقام رسیدن، منتها کلون علا حده. در پایان سوره مبارکه هج فمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی یکی از منافع و فواید عبادت یقین است. این حد نیست، تهدید نیست، یعنی عبادت بکن تا به یقین برسی، که معاذالله اگر به یقین رسیدی عبادت رها کنی، چون اگر یقین کردی یقین هم گرفته می شود. این که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین در پایان سوره مبارکه حج، یعنی یکی از منافع و برکات عبادت یقین است. آیه 99 سوره حج، اونگاه در سوره احزاب میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در پایان سوره مبارکه هجر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، قهرن به ما هم خواهد فرمود وعبدوا ربکم حتی یأتیکم الیقین، چون او اسوه شماست. این یقین که به معنای مرگ نیست، یقین معنای یقین است. روایت هم دارد که یقین را بر مرگ تطبیق کردن. این معنیش است که تا زنده اید عبادت کنید، این هم حق است، نه اینکه الیقین هو الموت. اون تهدید کرده است، تطبیق داد، انسان تا زنده است باید عبادت بکند. خب این خیلی نیازی به گفتن نداشت، وقتی که مرغ و البته تکلیف ندارد. اون روایات نمیخواد مفهوم یقین را بر مرگ منتقل کند، میخواد بگوید که تا انسان زنده است مکلف به عبادت است. اما اون حق است، اما مفهوم به مستفاد آیم حق است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، که از منافع و فواید عبادت یقین است، نه حد عبادت یقین، که اگر کسی به یقین رسید معاذالله رها کند. اونگاه هر کدام از این کمالات را که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، برابر آیه سوره احزاب که او اسوه ماست، ما هم باید به او اعتصا کنیم، تأسی کنیم، اقتدا کنیم. یه وقت است در بحث های علمی است فرمود قل رب زدنی علما، ما هم به او اقتدا میکنیم، بگیم قل رب زدنی علما، به این راه را هم موظفیم تیک. مال علم که جامع همه علوم است و جامع یقین و شهود است. یه وقت از خصوص یقین است، خواه علم الیقین خواه عین الیقین، ما هم باید به دنبالش حرکت کنیم. و ذات اقدس اله در سوره مبارکه الهاکم التکاثر به ما به همه ما وعده داد که اگر شما به دنبال علم رفتید و علم الیقین پیدا کرده اید، این علم الیقین تلیعه است، وسیله است برای نیل شما به عین الیقین. در سوره مبارکه الهاکم التکاثر آیه 5 به بعد این است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتربونها این الیقین ثم لتسألون یوم اذن عن النعیم. فبود شما اگر به علم الیقین برسید، این علم الیقین شما یه وسیله خواهد شد که به عین الیقین راه پیدا میکنید. یعنی مادامی که در دنیا هستید، زنده هستید، جهنم را میبینید، نه اینکه بعد از مرگ جهنم را میبینید. خب بعد از مرگ کافرم جهنم را میبیند، اون که منکر بود میبیند، اون که شک داشت میبیند، اون که مظنه داشت میبیند، اونم که علم داشت میبیند. این که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی قبل از مرگ. منتها چون اکثری مردم طبق ترس عبادت میکنند، برای اون بحث هایی که قبلا گذشت به قرآن کریم، با اینکه انبیا و مرسلین علیهم الصلاه و علیهم السلام را و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مبشر و نذیر منذر، به عنوان بشیر و نذیر معرفی کرد، اما در هیچ جای قرآن وصف حضرت را به عنوان وصف منحصر در بشارت ذکر نکرد. نفهمود این انت بشیر، خود پیغمبرم نفهمود انما انا مبشر، اما در باره نذیر به عنوان حصر آمده است انما انت نذیر، انما انا منذر و مانند آن. در این بخش از سوره مبارکه تکاثر که دارد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این برای آن است که اکثری مردم از ترس عبادت میکنند، اکثری از خوندن نماز شب محرومند و اکثری نماز صبح را میخونند، با اینکه اون همه فضائل برای نماز شب هست. خب همون ترس است که نماز صبح رو میخوانند. اگه تنها برای شوق بود و مراحل برتر تشویقی بود، خب نماز شب هم میخوندن. اکثری برای ترس است عبادت میکنند. البته این نقص است. خب اگر چنون که نه ارائه حکم خداست. حکم خدا این است که انما اقضی بینکم بالایمان و البینات دیگر. این حکم الله است دیگر. بله، اما برابر حکم الله است. حکم الله همین است. نه، همون ارائه است. ذات اقدس اله به پیغمبر این مطلب را ارائه کرده است که اگر شهادت دادن در محکمه حکم بکن و اگر علم پیدا کردی به همین روال ظاهری مثل حکم بکن و اگر سوگند یاد کردن حکم بکن، نه به علم شهودی. او رو لم یره الله هست، خدا حکم نکرده بود. لذا پیغمبر به صورت حصر فرمود، نه به صورت حذف فرمود. همین این را خدا ارائه کرده است. به همین این را خدا ارائه کرده. ارائه خدا همین است که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. یه مقدار خدا به عنوان ستار العیوب اینجا حکم صادر کرده است. مثل حکم خدا همین است. اون علم های ملکوتی وسیله تکلیف نیست، اون زمینه تکلیف نیست. این علم های ظاهری است که زمینه تکلیفه. ازا همه معصومی علیه السلام برابر اون علم ملکوتی از وقت مرگشون خبر داشتن و اما برابر اون علم عمل نمی کردن. اون علم تکلیف آور نیست. اگر اون علم تکلیف آور بود، نظیر همین جریانی که برخی از روایات و تاریخ در ذیل همین آیت جریان است، ابراهیم نقل شده است که وقتی خدا ملکوت آسمان ها و زمین را نشان او داد، او برخی را دید در حال عصیان و نفرین کرد، اونا به حیاتشون خاتمه داده شد. بعد هم از خدا خواست که دیگر این چنین من مشاهده نکنم. بالاخره دستور رسید که این علم تکلیف آور نیست، وگرنه بالاتر از این خود ذات اقدس اله می داند. اگر خود ذات اقدس اله بخواد به حیات هر تبهکاری خاتمه بدهد که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه نخواهد بود، به مردم مهلت می دهد. یه صحنه را هم برای روز حساب باز می کند. اون علم تکلیف آور نیست. لذا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو مطلب را که هر دو به ما اراک الله هست مردم اعلام کرد. حضرت که بیاد برای چون اشراط ساعه است، چون وجود مبارک ولی از ارواحنا من اشراط ساعت، کم کم نشانه های قیامت ظهور می کند. اگر اون هم با همین وضع حکم بکند که دیگر احتیاج دارد به یک مصلح جهانی دیگری تا بیاید، لیم لالله به الارض قسطن و عدلا. او برابر با علم باطنی نظیر علم خیز عمل میکند که بهی ملعتل یم لالله الارض قسطن و عدلا. اگه برابر با اصالت صحه و اصالت الید و امثال ذلک حکم میکنید هنور صحت بکنید، همین که هست. اون کلش همین است. یه بحث در این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در محکمه آیا اهل کتاب را بپذیرد یا نه؟ آیا آمد تو مخیری؟ اگر اهل کتاب به تو مراجعه کردن مخیری اونها را به محاکم خودشون ارجاع بدی؟ یا نه؟ در محکمه خاص خود اونها را بپذیری و بین اونها داوری کنی؟ اما اگر خواستی داوری کنی فحکم بینهم بالقسط. این راجع به اونه. اما اون لتحکم بین الناس به ما اراک الله یه اصل کلیست، اختصاصی به اهل کتاب نداره. اون آیه به ازا حکمت فحکم بین هم بالقسط او اعرض عنهم هست. این یه آیه دیگریست که لتحکم بین الناس به ما اراک الله. به هر تقدیر در جریان ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو چیز را خدا به او ارائه کرد. یکی این که به او ارائه کرد برابر یمین و بینه حکم بکند، نه برابر علم غیب. فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله. بما اراک الله همین است که خود پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینه. مطلب دوم آن است که باز این را هم خدا به ارائه کرد و بر اساس ارائه الهی به مردم ابلاغ کرد. فرمود مردم، من طبق علم باطنم حکم نمی کنم، برابر با یمین و بینه حکم میکنم.
اگر کسی شاهد باطل اقامه کرد یا قسم دروغ ارائه کرد به محکمه من به اعتماد بینه زور او یا به اعتماد قسم دروغ او حکمی به سود او صادر کرده است، مالی را از کسی برده است، فکأنه قطعتا من النار را برده است، به همراهش آتش به خانه میبرد. اینو مواظب باشید. و ما مستنسو یعنی به ذات، چون بدلی که بسیاری از غیبها را ذات اقدس اله پیغمبر آموخت که در نوبتهای قبلم بحثش گذشت که پیغمبر بسیاری از موارد را خدا به آدرس میداد، تو اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی و من اسرار غیب را برای تو شرح بدم. ما کنت ثابیان فی اهل مدین، ما کنت به جانب تور، ما کنت لدیهم از یلغون اقلامم ایهم اکل مریم. این ما کنت در قرآن خیلی است. یعنی تو در جریان تور نبودی، در مدین نبودی، در صحنه انتخاب سرپرست برای مریم نبودی، در جریان تور موسی نبودی، ولی همه قصه هم باید شرح میدم. ما کنت ثابیان فی اهل مدین، ما کنت به جانب تور از غزینا، ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایوم یک فرو مریم. همه اینها نشون میداد که با اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در صحنه های غیب نبوده است، اما خدا همه اینها رو به او آموخت. اگر ذاتر علم غیب داشت از اون خطرات می رهی، و اگر یه علم غیبی داشته باشد که مأمور باشد برابر اون علم غیب از خطرها محافظت بشود، عمل بکند، چه که از بسیاری از خطرات حفظ شد. اون فتح ها و توطئه هایی که علیه او کرده بودن این بود. جریان لیلة المبیت هم از همین قبیل بود. بسیاری از خطرات بود که به وسیله همون علم غیب محفوظ مونده است. همونش محفوظ موند تا چاد سنگ به او زدن نصیب نصیب که. خب اگر چنونچه اونها قصد فتح داشتن، قصد ترور داشتن، و اگر اون علوم الهی نبود که حضرت آسیب میدید. غرض آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اساس ارائه الهی این دوتا حکم را به مردم ابلاغ کرد، یکی که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، بعد هم صریحا در مسجد مردم اعلام کرد که مردم من برابر شاهد حکم میکنم، من برابر یمین حکم میکنم، نه برابر اون علم واقعی. و اگر کسی در اثر اقامه شاهد زور و باطل یا ارائه یمین دروغ محکمه را قانع کرده است که به سود او حکم بکنند و مال را ببرد، این قطعتا من النار را برده. خب اینم حکم الله بود. اینا رؤیت احکام الهی است. اما اون رؤیت معارف الهی در تلیعه سوره مبارکه اسراء است، در بخش از سوره مبارکه نجم است که فرمود ما کذب الفؤاد ما رعا، بعد هم به ما که دستور اقتدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم داده شد که فرمود ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، در سوره مبارکه تکاثر این تأسی در تحصیل عین الیقین را هم به ما آموخت. فرمود اولا باید علم الیقین پیدا کنید، بعد این علم الیقین زمینه ای می شود برای عین الیقین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم تسألون یومئذین عن النعیم. اون عین الیقین مضاعف و مؤکد بعد الموت است که برای همه حاصل می شود. خب پس این که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این چنین ارائه می کنیم، مشابه این ارائه را قبلا به ابراهیم خلیل ارائه کرده است که وجود بارک ابراهیم آذر و قوم آذر فرمود اینی اراکه و قومک فی ضلال مبین. اما الان دارد با ستاره پرستا این گروه مناظره علمی می کند. فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی برای اهداف فراوانی که یکی از اون اهداف این است که جزء موقنین باشد، جزء یقین کننده ها باشد. البته تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که او یقین پیدا کند به آیات الهی. سخن از کنه ذات واجب نیست، چون که در جریان اسراء و معراج هم سخن از ذات واجب نیست، سخن از شهود آیات الهی است و اسماء حسنا است. اینجا هم که فهمد ولیکون من الموقنین، یعنی ما ملکوت آسمان ها و زمین را نشان ابراهیم خلیل دادیم تا او با آیات ما یقین پیدا کند. لنوریه من آیات ربنا، آیات ربنا که در اسراء و معراج آمده است از همین قبیل خواهد بود، نه اینکه به کنه ذات یقین پیدا کند. حالا یکی از موجودات سمایی ستاره است، ملکوت او را الانی میبیند. ملکوت او را میبیند یعنی چی؟ یک منجم با براهین ریاضی طلوع و غروب این را رصد میکند. یک انسان عادی هم با چشم غیر مسلح بدونی که رصدخانه برود طلوع و غروب اینها رصد میکند، بررسی میکند. از این که وجود مبارک ابراهیم از این متحرک پی و محرک برده است، این میشود رؤیت ملکوت قمر. یه وقت انسان حرکت میبیند، این ملک است. یه وقت متحرک میبیند، این ملک است. یه وقت زمامدار تحریک میبیند، این ملکوت است. یه وقت هدف حرکت میبیند، این ملکوت است. حالا این برهان را گروه زیادی برهان حدوث و تغییر دانستن، گروه فراوانی برهان امکان دانستن. باز ببینید در نوع این تفاصیل یه همچه تفسیری که نظیر المیزان نوع آوری داشته باشد، بگوید این برهان نه برهان اهل فلسفه و حکمت است، نه برهان اهل کلام است، نه تقریبی است که اشاعره گفتن، نه تقریبی است که معتزله گفتن. این برهان حرکت نیست، نه حرکت‌های عادی، نه حرکت جوهری. این برهان امکان نیست، نه امکان ماهوی، نه امکان فقری. این یه راه خاصی است که قرآن ارائه می‌کند. حد وسط این برهان محبت است، نه امکان، نه حدوث، نه تغییر، نه امکان فقری. چه این برهانی اصولاً تو کتاب‌های فلسفی و کلام و حکمت راه ندارد اصلا. براهین معقول و مقبول در اون رشته ها هم برهان حدوث است، حرکت هست، امکان ماهوی است، امکان فقری است و ماننده. برهانی که حد وسطش محبت باشد، این برهان خلیل حق است. همین برهان را ببینید مرحوم صدر متعلهی در مبدا و معاد تو اسوار کتاب های دیگر به عنوان برهان حرکت یاد کرده است. فخر رازی به عنوان برهان امکان می دونند. ایشون فهمه هیچ کدام از این راه ها نیست. به چه دلیل این ستاره خدا نیست و خدا دارد؟ به چه دلیل ماه خدا نیست و خدا دارد؟ به چه دلیل آفتاب خدا نیست و خدا دارد؟ برای اینکه خدا آن است که دلپذیر باشد، محبوب باشد. خدا را ما برای این میخواهم که بو سر بساییم. و همین محبوب بودن متکی است به سلسله براهین عقلی. یه وقت هست میگه من این رو دوست دارم، اون کی میگه شما دوست دارید؟ خب من دوست ندارم، من چیز دیگر دوست دارم. یه وقت هست انسان روی شی حساسیت دارد، از فرون حیوان میترسد، از فرون حادثه میترسد، یه کسی هم نمیترسد. یه کسی از تنهایی میترسد، دیگری نمیترسد. یه کسی از بیابان تاریک میترسد، دیگری نمیترسد. ترس از جهنم نظیر ترس از تنهایی و تاریکی و امثال ذلک نیست. اون ترس وهمیست، یه ترس معقول است. تا یکی بگوید من از جهنم میترسم، دیگری میگه من نمیترسم. این نظیر تاریکی نیست، نظیر تنهایی نیست. تاریک و تنهایی ترساور نیست، برابر با درکهای وهمی خود آدم هست. اما ترس از جهنم یه ترس معقول است. یه ترسی نیست که کسی بگوید من این ترس دارم، دیگری میگه من ندارم. دوستی هم این چنین نیست، کسی بگوید من فرون رنگ رو دوست دارم، فرون لباس رو دوست دارم، فرون غذا رو دوست دارم، فرون سبک ساختمان رو دوست دارم، دیگری میگوید من این سبک رو دوست ندارم، یه سبک دیگه رو دوست دارم. اینا مربوط به زیر مجموعه خواهش های نفسانی است. اما دوستی الله دوستی معقول است. برهان خلیل حق این است، اساس خدا آن است که دلپذیر باشه، محبوب باشه. چیزی که رفتنی است و دگرگون شدنی است، محبوب نیست، پس خدا نیست. این رو باید ثابت کرد. اون راه ها را قبلا دیگران رفتن، مفسرین هم رفتن. خب هر حرکتی متحرک است، هر متحرک نیازمند اون محرک است، پس هیچ متحرکی خدا نیست. هر ممکنی واجب دارد و هیچ ممکنی خدا نیست. این راه ها را دیگران هم رفتن. اما تکیه‌گاه این برهان و حد وسط این برهان محبت است. لا احب الافلین. خب اون رقیم سرسخت هم میگوید نحن نحب الافلین، تو دوست داری ما دوست داری، لکم دینکم ولی دین. این دیگه تبر نمیخواهد که، این دیگه تصفیح نمیخواهد که، شما دوست ندارید ما دوست داری، این دین نیاکان ما. معلوم میشه باید دوستی دو قسم است. یه دوستی شخصی است که رو عواطف و احساسات است، اون مبرهن نیست، هر کسی خاص خودشو داره. ترس هم این چنین است، یه ترس نفسانی است رو عواطف و احساسات است، این مال هر کسی است که ترس هر کسی هم برای او محترم است. یکی از سوسک میترسد، یکی از مار نمیترسد. اما یه ترس معقول است، جهنم باطن گناه است، این ترس آور است، از دم رجدا نمیشود. این آدم رو کلما نزجت جلودهم بدلهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. یه چیزی نیست که کسی بگه من از این نمیترسم. خب جهنم یه ترس معقول و مقبول است، اما سوسک و تنهایی و تاریکی اینا ترس عقلی نیست. دوستی هم به شرح ایزن، خیلی هستن که خیلی رو دوست دارن، یه ده دوست ندارن. آداب و سنن و رسوم پیش یه ده محبوب است، پیش یه ده محبوب نیست. این برهان خلیل حق یه محبت عقلی است، یعنی یه محبتی است که عقل رو تثبیت می کند و نوع براهینی که قوم اقامه کردن اونها اگر تام است، حکمت و کلام عهده‌دار تمامیت اوناست. اگر ناتمام است، حکمت و کلام عهده‌دار ناتمام بودن اوناست. ولی این برهان از اون صنف براهین نیست. برهانی که در سوره مبارکه بقره گذشت، ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بله این میتواند برهان حرکت باشد، برهان حدوث باشد. ربی الذی یحیی و یمیت، این میتواند برهان حرکت باشد، برهان حدوث باشد، برهان امکان ماهوی باشد، برهان امکان فقری باشد، اون راه دارد. اما بلافرین هیچی که از اون براهین نیست. یه برهان نوع قرآنی است که تو کتاب‌های معقول مطرح نیست، این رو باید تبیین کرد. والحمدلله.